سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 11 آبان 1400، با 54مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمتون هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در خدمتون خواهم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه امروز جناب آقای میلاد نصرتی هم کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره که در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، همانطور که مستحضر هستید، در برنامه هفته گذشته ما شرح زندگی واندا دیاز مرسد، ستاره شناس و اختر فیزیکدان رو برای شما روایت کردیم. طبق ترتیب برنامه ها، برنامه امروز ما اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینایی کشورمون، فردی که در کنکور سراسری سال 1400 موفق به کسب رتبه 129 رشته انسانی شدن، خانم هانی همایونی، نابینا از شهر شیراز. خانم هانیه همایونی که موفق به کسب رتبه برتر کنکور شدند، هماکنون دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هستند. با این معرفی کوتاه همراه میشیم با مهمان امروز برنامه آوای تلاش، خانم هانیه همایونی. خانم همایونی، سپاسگزارم که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. در خدمتون هستم. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و بعد از معرفی با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من هانیه همایونی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در برنامه آوای تلاش شرکت میکنم.
ممنون از شما خانم همایونی. ما هم بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، یکی از نخبگان کنکور سال 1400. خانم همایونی، بفرمایید بیشتر خودتون رو معرفی کنید. خواهش میکنم. شما نابینای مطلق هستید یا نیمه بینا؟
نه، من کم بینای خیلی شدید هستم و خب این به صورت مادرزادی بوده، یعنی که از بچگی من همینطوری بودم. ابتدایمو در مدرسه نابینایان درس خوندم، متوسطه اولو در مدرسه نمونه دولتی بودم و متوسطه دوم رو در مدرسه فرزانگان.
خب این که میفرمایید کم بینای شدید هستید، یعنی از خط بریل و فایل های صوتی استفاده میکنید دیگه، درسته؟
بله بله.
در راه رفتن و انجام امور شخصی نیاز به کمک شخص دیگه‌ای دارید یا بیناییتون در حدی هست که خودتون بتونید کار خودتون رو انجام بدین؟
نه، در حدی هست که بتونم کارمو انجام بدم، ولی خب به واسطه عصا، یعنی بدون عصا یا بدون کمک دیگران نمیتونم تردد داشته باشم جایی برم و اینا.
نه، این نکته استفاده از عصاتون خیلی مهم بود خانم همایونی. با توجه به اینکه شما سن و سالتون خیلی کمه، خب تازه امسال وارد دانشگاه شدی که در ادامه هم راجبش صحبت خواهیم کرد و حدودا میگی میشه گفت 18 سالتونه. مسئله که وجود داره اینه که خب خیلی از افراد نابینا و بخصوص دختر خانم های نابینا به طور خاص متاسفانه از عصا استفاده نمی کنند و در رفت و آمد و تردد و تحرکشون همیشه از کمک و راهنمایی افراد دیگه استفاده می کنند. این که شما در این سن به صورت مستقل از عصا استفاده می کنید و رفت و آمد و تردددتون خودتون انجام میدید بسیار ارزشمنده و امیدوارم که تمامی افراد نابینا و بخصوص دختر خانم های نابینا هم به این بینش و به این باور برسند که در انجام امور شخصی مستقل باشن و استفاده از عصا رو در تردد و رفت و آمد خودشون قرار بدن. البته خب خانواده هم خیلی مهمه که تا چه اندازه این بستر رو فراهم کنه و تا چه اندازه بتونه حمایت کنه. شما چه چیزی باعث شده که در این سن به صورت مستقل از عصا استفاده میکنید؟
خب همونطور که شما گفتین خانواده خیلی تأثیر داره و علاوه بر این که حالا من خواهر بزرگترم هم شرایط بینایی مشابه با من دارن، این باعث میشه که خب من از ایشون الگو بگیرم و در واقع بر من الگویی باشن که منم از عصا استفاده کنم. متاسفانه حالا چیزی که هست اینه که معمولا برای ما خودمون این سخته که بخوایم عصا بگیریم دستمون، یا اینکه مثلا افراد نابینا معمولا این نگاه رو دارن که اگر که عصا بگیرن دستشون حالا همه میخوان بهشون بد نگاه کنن یا هرچی. اما خب من به واسطه خواهرم خب خیلی خوب تونستم با این مسئله کنار بیام و واقعا ایشون خیلی راهنماییم کردن تو این مسیر.
خانواده چقدر حمایت کرده؟ حالا به طور خاص در مورد خواهرتون، این که شما باید از عصا استفاده کنین و مستقل باشید، خانواده تا چه اندازه همراهی کرد شما رو در این زمینه؟
واقعا خانواده من خیلی تو این زمینه همراهی کردن، یعنی حتی به طوری که خیلی جاها من خودم میگفتم دوست ندارم استفاده کنم و مثلا خانواده من میگفتن که نه اصلا خوب نیست که تو از عصا استفاده نکنی، باید یادش بگیری تا بتونی مستقل بشی و باید بتونی باهاش کنار بیای.
تحصیلات پدر و مادرتون چیه؟
دیپلم.
همین دوتا خواهر هستن یا خواهر برادر دیگه ای هم دارید؟
نه، همین دوتا خواهر.
و هر دوتا هم تقریبا نابینا؟
بله دقیقا.
خواهر بزرگتر تحصیلاتش چیه؟
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور مدرسه هست.
آفرین به شما، بسیار عالی. فرمودید که دوران دبستان رو در مدارس نابینایی گذروندید، یعنی در مدرسه نابینایان شوریده شیراز بودین؟
بله درست.
و متوسطه اول هم در مدرسه نمونه دولتی. خب در دوران مدرسه و دوران متوسطه اول و دوم، خب شما به صورت تلفیقی و در کنار دانش آموزان عادی تحصیل کردید. من میخوام که بیشتر از تجارب و روزهایی که در کنار دانش آموزان عادی بودید برای ما صحبت کنید، بخصوص سالهای اول ورود به این مدارس، مثلا پایه هفتم یا پایه دهم که تغییر مقطع بوده و شما وارد مدرسه جدید شدید. بیشتر از این برای ما صحبت کنید، شما چه چالش ها چه دشواری هایی داشتید؟ آیا مدارس به سادگی و به راحتی شما رو میپذیرفتند؟ نگاه مدرسه، دبیران و دانش آموزان به شما به عنوان یک فرد نابینا چگونه بود و شما چجوری تونستید که چالش ها و دشواری ها رو حل کنید؟
خب سال هفتم که من وارد مدرسه عادی شدم، واقعا برام خیلی هم فضا خیلی فضای عجیبی بود و کنار اومدن باهاش انگار خیلی دشوار بود برام، هم این که کادر مدرسه هم به نوعی منو نمیپذیرفتن. یعنی مثلا من زمانی که رفتم ثبت نام کنم، مدیر مدرسه خیلی راحت به من گفتن که برو از اینجا، برو یه مدرسه دیگه ثبت نام کن، تو نمیتونی اینجا درس بخونی، فشار اینجا سنگینه، به درد تو نمیخوره و فلان. اما خب من خیلی مقاومت کردم، گفتم که نه، من باید حتما همینجا درس بخونم.
در حالی که شما بررسی نمونه دولتی هم قبول شده بودی دیگه، یعنی امتیاز لازم رو کسب کرده بودین.
دقیقاً در حالی که امتیاز لازم رو کسب کرده بودم، ولی خب معتقد بودن که فشار اینجا خیلی سنگینه، من نمیتونم اونجا درس بخونم. و خب من وارد شدم اونجا سال هفتم. واقعا هم این برام خیلی سخت بود که من همراه شده بودم با دانش آموزایی که به نوعی شبیه به خودم نبودن، و همین که فضای رقابتی مدرسه از لحاظ درسی واقعا یه مقدار برای من، نمیتونم بگم سنگین بود برای من، ولی نسبت به ابتدایی واقعا متفاوت بود.
بله.
و این واقعا برای من یه چالش بزرگ بود.
چقدر زمان برد خانم همایونی تا سازگار شدید با این وضعیت، و این سازگاری بیشتر از جانب شما بود یا از جانب دانش آموزان و مدرسه بود؟
خب من اولش سعی کردم که واقعا خودم رو به هم کادر مدرسه هم بقیه دانش آموزا ثابت کنم، و این مسئله باعث شد که به نوعی کادر مدرسه و دانش آموزا حدوداً 3-4 ماه بعد از حضور من در مدرسه حضور من رو کاملاً به رسمیت بشناسن.
برای ثابت کردن خودتون چیکار کردید؟ این که میگید تلاش کردن خودم رو ثابت کنم، مصادیقش رو بگید، چون ببینید شنوندگان ما قطعاً افرادی هستن که نابینان، و خیلی دغدغه مهمیه که فردی که مشکل بینایی داره آیا در مدرسه عادی میتونه توفیق لازم رو کسب کنه یا خیر، که من معتقدم میتونه و حتی فراتر از مدارس نابینایی هم میتونه. اما شما به عنوان یک فرد موفق، فردی که تونستین رتبه برتر کنکور بچید و این مسیر رو طی کردید، میخوام از شما بشنوم این که میگید چندین ماه زمان برد تا من خودم رو ثابت کنم به کادر مدرسه و دانش آموزان و این سازگاری و در نهایت پذیرش اتفاق بیفته، خیلی تلاش کردم تا خودم رو ثابت کنم. میخوام نمونه های این تلاش رو برای ما بگید که چه کارهایی انجام دادید تا خودتون رو ثابت کردید و اونا به توانمندی شما باور کردن.
خب اول از نظر درسی، چون که حالا خیلی مدیر مدرسه تاکید داشتن بر این که من از نظر درسی نمیتونم و اونجا خیلی برای من سنگینه، از نظر درسی سعی کردم که ثابت کنم بهشون، مثلا حالا معمولا بیشترین نمره ها رو سعی میکردم کسب کنم توی درس های مختلف، و علاوه بر این از نظر استقلال، مثلا اگر زمانی من داشتم از در کلاس می اومدم بیرون و یکی از دبیرها یا یکی از دانش آموزا میخواست به من کمک کنه، خیلی محترمانه بهش میگفتم که ممنونم، من نیاز به کمک ندارم، میتونم خودم مثلا این مسیر رو برم، حالا جایی که به کمک نیاز داشته باشم حتما به شما میگم. این باعث میشد که هم استقلال منو به رسمیت بشناسن، همین که متوجه بشن از لحاظ درسی هم من خیلی تفاوتی با بقیه افراد ندارم.
اولین باری که معلم سر کلاس درس از شما سوال پرسید و در واقع یک نوع پرسش و پاسخ و تکلیف کلاسی بود رو خاطرتون هست و چه حسی داشتید؟
اولین بار فکر میکنم سر کلاس ریاضی بود. آره، سر کلاس ریاضی بود، و واقعا دبیر ریاضی کلاس هفتم من خیلی متفاوت بودن با بقیه افراد، خیلی همراه بودن با من، از من سوال پرسیدن، و خب من واقعا استرس داشتم، خیلی زیاد استرس داشتم از اینکه نتونم جواب بدم، در اینی که حالا جواب آماده داشتم از قبل، سوالا رو نوشته بودم، اما بازم استرس داشتم که نتونم جواب بدم. ولی ایشون خیلی آروم آروم بدون هیچ استرس و با کاملا با آرامش از من سوال پرسیدن، و همین باعث شد که این آرامش به منم منتقل بشه و بتونم خیلی خوب بهشون جواب بدم، و خب خیلی بعدش حس خوبی بود واقعا، همین که بقیه دانش آموزا به نوعی اینو میتونستن بپذیرن که من هم میتونم مثل اونا سر کلاس سوال جواب بدم، میتونم امتحان بدم، و خب همین که به نوعی به خودم هم ثابت شده بود.
دقیقا همینطور خانم همایونی، من این سوال رو از این جهت میپرسم چون که تجربه به ما ثابت کرده و ما نمونه های بسیار زیادی داریم از دانش آموزان با آسیب بینایی زمانی که در مدارس عادی و تلفیقی حضور پیدا کردن و سر کلاس‌های درس درخشش داشتن و با موفقیت تونستن اون دوره رو بگذرونن، و حتی سر یه پرسش و پاسخ ساده کلاسی تونستن راحت به همه سوالا پاسخ بدن و با تسلط کامل. این مسئله خودش به طرز عجیبی روی نگاه و نگرش دانش آموزان و معلم تأثیر میذاره. ببینید، ما برای اینکه بتونیم اصلاح نگرش در جامعه در واقع رقم بزنیم، نیاز نیست که حتما بریم بنویسیم، سخنرانی کنیم و از خودمون تعریف کنیم. باید اینو در عمل نشون بدیم. نمونه کاری که شما انجام دادیم، اینکه سر کلاس درس معلم ریاضی از من سوال میپرسید و من از قبل آماده بودم، پاسخ دادم و این موضوع باعث پذیرش دانش آموزان شد. یعنی شما علاوه بر اینکه نمره لازم رو در اون درس کسب کردی، روی نگاه و نگرش اطرافیان هم تاثیر میذاره و به این باور میرسن که بله، افرادی که نابینا هستن، نابینا بودن داله بر منفعل بودن و فعالیت نکردن این افراد نیست، بلکه میتونن خیلی بهتر از ما هم فعالیت کنن. شما در دوران متوسطه اول پیش میومد که جز رتبه های برتر کلاس یا مدرسه باشید؟
من در متوسطه اول بجز ترم یک کلاس هفتم بقیه ترمای درسی رو همه رو معدلم 20 شد و همه رو رتبه اول مدرسه شدم.
آفرین، رتبه اول مدرسه نمونه دولتی.
بله دقیقا.
خیلی ارزشمنده خانم همایونی. رتبه برتر کنکور شدن فقط مربوط به سال کنکور نیست، مربوط میشه به پیشینه علمی شما و سالهای قبلتری که شما تا چند اندازه سخت کوش و تلاشگر بودید. امیدوارم که همه افراد در حد و اندازه تلاش و توانی که به کار میگیرند بتونن نتیجه بگیرند و موفق باشند. خانم همایونی، از دوران متوسطه دومتون بگید. خب زمان ورود به مدرسه فرزانگان که متوسطه دوم میشد، باز هم همون چالش های دوران پایه هفتم متوسطه اول رو داشتید یا خیر دیگه اونجا باز سازگاری بیشتر و سریعتر اتفاق افتاد؟
اونجا فضا خیلی بهتر بود و از همون روز اولی که حالا من وارد شدم که بخوام ثبت نام کنم، هم از طرف مدیر مدرسه هم از طرف کادر مدرسه کاملا یه پذیرشی بود و خیلی خوب منو پذیرفتن. حتی دبیرا سر کلاس برای من خیلی وقت میذاشتن. مثلا من یادم سال دهم حتی نمیذاشتن دبیر رابطه من از من امتحان بگیره، خیلی از امتحانا رو میگفتن خودمون میخوایم ازت امتحان بگیریم و حتی اجازه نمیدادن دبیر رابطه من بیاد و میگفتن این وظیفه ماه، خودمون باید انجامش بدیم. خیلی خیلی پذیرش داشتن توی متوسطه دوم و دانش آموزا هم نسبت به حالا متوسطه اول به نوعی همراه تر بودن. یعنی حالا هم سوالای عجیب و غریبشون خیلی کم تر بود، همین که میپذیرفتن همونطور که به هر حال اونا آزمون دادن و وارد این مدرسه شدن، منم آزمون دادم و وارد مدرسه شدم.
البته خانم همایونی، یه عامل خیلی مهمی بوده که الان شما اینجوری فکر میکنید، یعنی فکر میکنید که کادر مدرسه هماهنگتر بوده، حامیتر بوده و از طرف دیگه هم دانش آموزا هم پذیراتر بودن. نقطه همه اینها اینه که به نظر من خود شما هم آمادگی ذهنی بالاتری برای پذیرش و سازگاری داشتید. علت این آمادگی ذهنیتون هم تجربه شما در دوران متوسطه اول بوده و همین آمادگی ذهنی شما هم باعث شده که به اون پذیرش و به اون سازگاری چه از جانب دانش آموزان و چه از جانب کادر مدرسه سرعت بده.
دقیقا همینطوره. یعنی من متوسطه اول رو که به پایان رسوندم واقعا منتظر این بودم که حالا همه اون چالش هایی که توی متوسطه اول داشتم توی متوسطه دومم داشته باشم و به نوعی خودم رو آماده کرده بودم برای همه این مسائل، ولی خب خیلی بهتر بود، اتفاقای بهتری رقم خورد. واقعا
روند تحصیلتون در متوسطه دوم به چه شکلی بود؟ اونجا هم جز نفرات برتر کلاس و مدرسه بودید یا خیر؟
اونجا هم سال دهم و یازدهم بله رتبه اول مدرسه بودم.
شما با علاقه و استعداد رشته انسانی رو انتخاب کردید یا نه از سر ناچاری بود که چون نمیتونستی مثلا ریاضی تجربی و غیره بخونید اومدید انسانی؟
آره، اتفاقا برای همین انتخاب رشته من یه چالش خیلی بزرگی که داشتم این بود که توی متوسطه اولم عموما بچه‌ها می‌رفتن به سمت رشته‌های تجربی و ریاضی و یه فضای حاکم بود بر مدرسه که خب کسی که میره علوم انسانی حتما خیلی آدم بی‌سوادیه و این خیلی منو آزار می‌داد حقیقتاً، چون که چاره‌ای به جز انسانی رفتن نداشتم و واقعا سال نهم میتونم بگم که به اجبار این رشته رو انتخاب کردم. واقعا دوست نداشتم انتخاب کنم، ولی وقتی که سال دهم وارد رشته علوم انسانی شدم و خوندم مطالب علوم انسانی رو، بارها خدا رو شاکر بودم که خیلی خوبه که من نمیتونستم برم اون رشته ها و واقعا اگر میرفتم اونجا به نوعی اصلا گم میکردم راه آیندمو. ولی به نظر خودم انگار یه علاقه از قبل بود که این تأثیر فضای مدرسه مانع بروز اون علاقه میشد.
الان هم که خیلی راضی هستین که این رشته رو انتخاب کردین.
آره دقیقا، خیلی.
خب خانم همایونی، بریم سراغ اتفاق بزرگ و موفقیت درخشان شما، در واقع حاصل 12 سال تحصیلتون در دوران مدرسه و اینکه شما در کنکور سراسری سال 1400، یعنی همین 2 ماه پیش، موفق به کسب رتبه 129 رشته انسانی شدید و الان هم در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تحصیل میکنید. خب در خصوص رتبتون به ما بگید خانم همایونی. تا جایی که من اطلاع دارم و از سازمان سنجش و آموزش کشور استعلام گرفتیم، فکر کنم شما بهترین رتبه دانش آموزان نابینا و کمبینایی کنکور امسال بودین. بهتون تبریک میگم. اما این رتبه به سادگی به دست نیومده. همونطور که خودتون هم اشاره کردین، در دوران متوسطه اول، متوسطه دوم، این پیوستگی در تلاشتون بوده، همیشه جزو نفرات اول مدرسه بودید، جزو شاگردهای نامبر 1 و برتر کلاس و مدرسه بودید و حاصل تلاش اون چند سال، نتیجهش کنکور 1400 و کسب رتبه 129 شما بوده. اول اینکه به ما بگید خودتون فکر می‌کردید که رتبتون اینقدر بشه در کنکور سراسری؟
نه، حقیقتش اصلا این فکر رو نمی کردم. من فکر می کردم که حالا رتبه من چیزی باشه بین 500 تا 800 900 این حدودا. اصلا توقع همچین رتبه رو نداشتم.
اولین باری که رتبت رو شنیدی خودت رؤیت کردی یا بهت اطلاع دادن؟
نه، به هم اطلاع دادن.
چه حسی داشتی؟
اصلا باورم نمی شد، خیلی عجیب بود، واقعا حیرت زده شده بودم و
فکر می کردی دارن سر به سرت می زارن؟
آره دقیقا.
کی به رتبت اطلاع داد؟
میگفتم که این شوخیه، من باورم نمیشه واقعا.
چه کسی رتبه رو بهت اطلاع داد؟
مادرم.
خب خانم همایونی، شما بالاترین درصدی که در کنکور سراسری داشتید مربوط به چه درسی بوده؟
اقتصاد.
چند درصد؟
100%.
آفرین، چقدر عالی. قبل از شما هم آقای علیرضا ایزدی رو داشتیم که کنکور سال 96 رتبه 3 شده بودن، ایشون هم اقتصاد رو 100% زده بودن و هم شهری شما هم هستن، آقای ایزدی شیراز. خب خانم همایونی، شما در انتخاب رشته دانشگاه رفتین سراغ زبان و ادبیات فارسی. زبان و ادبیات فارسی اولویت اول انتخاب رشتهتون بود یا نه انتخابهای دیگه‌ای داشتین و بعد اینو قبول شدید؟
نه، اولویت اولم.
انتظار میره فردی که رتبه 3 رقمی کنکور شده، بخصوص رتبه زیر 200 شده، خب این جو و این فضا حاکمه که افراد میرن سراغ رشته هایی مثل حقوق، روانشناسی و غیره در علوم انسانی. ولی شما اومدین زبان و ادبیات فارسی رو انتخاب کردین. من نمیخوام بگم زبان و ادبیات فارسی رشته بدی، اتفاقا خیلی رشته ارزشمندیه، بخصوص افرادی که استعدادش رو دارن میتونن در این گونه رشته ها بسیار موفق تر هم ظاهر بشن. ولی چی شد که هانیه همایونی با رتبه 129 انتخاب اولش زبان و ادبیات فارسی بوده؟
خب من توی دوره متوسطه دوم میشه گفت که به طور جدی‌تر ادبیات خوندم و با ادبیات آشنا شدم. یه دوره کوتاهی من مسابقات المپیاد ادبی رو دنبال کردم و از اونجا واقعا متوجه شدم که علاقه اصلی من واقعا ادبیات فارسیه. حالا من قبل از اون واقعا خودم فکر میکردم که به روانشناسی بیشتر علاقه مندم، ولی با خوندن اون مطالب، با پیش رفتن تو این مسیر، به این نتیجه رسیدم که واقعا علاقه اصلی من ادبیات فارسیه و به همین دلیلم زمانی که حالا رتبه کنکورم هم اومد، خیلی علاقه شدید من واقعا مانع این میشد که من بخوام رشته دیگه ای رو دنبال کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم ادبیات فارسی بخونم.
خب چه چیزی باعث شده که شما به ادبیات فارسی اینقدر علاقمند باشید.
من توی ادبیات انگار یه دنیای دیگه‌ای رو پیدا کردم، انگار یه فضای تازه‌ای برای من باز شد. یه درسی بود که برخلاف بقیه درس‌ها با خوندنش هم میتونستم لذت ببرم، هم میتونستم مطالب بسیار زیادی رو یاد بگیرم. همین که یک چیز حالا جذاب، یک جذابیتی که ادبیات فارسی برای من داشت این بود که برای اینکه آدم بتونه ادبیات فارسی رو به طور موفق بخونه نمیتونه اکتفا کنه به همین درس و باید فلسفه بدونه، روانشناسی بدونه، جامعه شناسی بدونه و همین منو مشتاق‌تر میکرد. اینکه صرفاً با ادبیات فارسی خوندن من یک آدم تک بودی نمیشم و میتونم مطالعات دیگه‌ای هم داشته باشم، یعنی اصلا باید مطالعات دیگه‌ای هم داشته باشم که بتونم آدم موفقی باشم تو این زمینه.
شما خانم لیلا یوسفی رو میشناسید؟
بله، من با ایشون از طریق همین برنامه آوای تلاش آشنا شدم.
پس شما خودتون یکی از شنوندگان برنامه آوای تلاش هستید؟
بله دقیقا.
انتهای برنامه حتما راجبش ازتون سوال خواهم پرسید. شما در زبان ادبیات فارسی شعر هم میگید؟
خیر، من شعر نمیگم متاسفانه.
اصلا اشعار شعرا رو مطالعه میکنید؟ از این تیپ دانشجویانی هستید که حفظ کنید یا خیر؟
حفظ دوست دارم حفظ کنم، فعلا متاسفانه حالا من تازه از کنکور رها شدم به نوعی، ولی خب علاقه به حفظ کردن اشعار دارم، هنوز فرصتش برام اونجوری که باید فراهم نشده.
اونطور که من متوجه شدم خانم همایونی و خودتونم اشاره کردین، ظاهرا شما از اون گروه دانشجویان یا افراد در حال تحصیل زبان ادبیات فارسی هستید که بیشتر به حوزه تحلیل و پژوهش این رشته علاقمند هستید تا اینکه بخواید خودتون بنویسید یا شعر بگید یا حفظ کنید. بیشتر ظاهرا علاقمند به موضوعات تحلیلی و کارشناسی و پژوهشی هستید در حوزه ادبیات فارسی، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. البته خب من هنوز تازه قدم هستم تو این راه، واقعاً هنوز نتونستم اونطوری که باید حرکت کنم تو این مسیر. ممکنه که در آینده این تفاوت پیدا کنه، ولی خب در حال حاضر دقیقا همینطور.
بله، شما قطعا در آغاز راه هستید، در حال تکوین هستید، در حال شکل گیری هستید، ولی خب این دلیل نمیشه که ما ذوق و قریحه ادبی شما رو نشنویم. من یه تقاضایی از شما دارم، اگر که براتون امکان پذیره یکی از غزلیات حافظ رو برای ما بخونید و ما گوش بدیم.
بعد خواهش میکنم. حتما
در خدمتون هستم.
وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باد از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند. Thank you.
بسیار عالی، ممنونم ازتون خانم همایونی، سپاسگزارم. چقدر عالی و مسلط و با لحن و بیان ادبی این شعر رو خوندید. من یه سوالی بپرسم، شما از خط بریل استفاده میکنید موقع خوندن یا حفظ بودید این شعر رو؟
نه، از خط بریل استفاده کردم.
بسیار عالی، آفرین. یکی از اساتید دانشگاه تهرانی که دوست داری در اولین حضور در دانشگاه تهران ببینی و در کلاس درسش حضور پیدا کنی چه شخصیه؟
دکتر امامی هستن.
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی چطور؟
بله، دکتر شفیعی رو هم خیلی دوست دارم که در کلاس‌هاشون شرکت کنم، اما دکتر امامی چون الان استاد خودمون هستن و من واقعا از حضورشون محروم هستم، خیلی دوست دارم که ببینمشون.
امیدوارم که این بیماری کرونا هر چه زودتر تموم بشه، اوضاع عادی بشه، دانشگاه‌ها برای دانشجویان کارشناسی هم بازگشایی بشه و شما هم به صورت حضوری در کلاس‌های درس در کلاس این اساتید حضور پیدا کنید و استفاده کنید. خانم همایونی اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم، منتها دوست دارم که موسیقی برنامه آوای تلاش رو خودتون انتخاب کنید. چه موسیقی رو دوست دارید و ما از چه موسیقی استفاده کنیم؟
موسیقی نمیدونم، من خودم بیشتر موسیقی های سنتی گوش میدم و حالا از آقای شجریان زیاد گوش میدم، ترجیح من اینه.
چشم، حتما به انتخاب شما ما یکی از موسیقی های زنده یاد شادروان محمد رضا شجریان رو تقدیم حضور شما و شنوندگان میکنیم.
نشسته در نظر من به کجا نظر کنم بوس گرفته شهر دل من به کجا سفر برم من به کجا سفر برم من به کجا سفر برم
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که اختصاص داره به گفتگو با یکی از رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال 1400، خانم هانیه همایونی، رتبه 129 کنکور انسانی از شهر شیراز، و ایشون نابینای مطلق هم هستن. البته خودشون میگن کمبینای شدید، ولی خب طبیعتاً به نابینا بودن بسیار نزدیک‌تر هستن. در خصوص روند تحصیلشون، علت نابینایی و عواملی که تأثیرگذار بوده روی موفقیتشون تا حدودی اشاره کردیم. علاقه‌مندیشون به زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران موضوعاتی بود که بهش اشاره کردیم. خانم همایونی، ما در خصوص نتیجه کنکور شما صحبت کردیم، درس‌هایی که بالاترین درصد رو داشتید و اینکه به نظر میرسه برترین رتبه کنکور انسانی سال 1400 بین دانش آموزان نابینا و کمبینای امسال بودید. اما من میخوام بیشتر برای ما توضیح بدید چه اتفاقی افتاد، چه عواملی دست به دست هم داد که هانیه همایونی موفق به کسب رتبه 129 کنکور بشه. چون به هر حال خودتون مطلع هستید، بارها هم ما هم تاکید کردیم و بهش پرداختیم، موفقیت اتفاقی نیست، موفقیت تصادفی نیست، موفقیت نیاز به زمان داره، موفقیت نیاز به تلاش داره و باید پیوستگی و پافشاری کرد تا بتونید هدفی رو به دست بیارید. من میخوام شما بیشتر در خصوص فرایند و روندی که طی کردید، کارهایی که انجام دادید، عواملی که روی موفقیت شما اثرگذار بوده صحبت کنید و اینکه چه چالش هایی داشتید و برای حل این چالش ها چیکار کردید. و صحبت های شما رو میشنویم و در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من اول که سعی کردم این درس خوندنه به صورت پیوسته باشه، یعنی از سال دهم که وارد متوسطه دوم شدم، تلاش من بر این بود که از همون زمان درس ها رو به طور اساسی و از پایه خوب یاد بگیرم. توی این مسیر واقعا دبیر اقتصادمون خیلی خوب به من کمک کردن و همه چیز رو برای من توضیح دادن کاملاً. این به نظر خودم یکی از عواملی بود که خیلی تاثیرگذار بود. علاوه بر اون، دبیر رابطه من واقعا خیلی خیلی کمک کردن به هم. تمام کتابایی که من نیاز داشتم رو صوتی می کردن، کتابای تست رو، و خب از این نظر هم من مشکلی نداشتم حقیقتا. و در سال دوازدهم من تلاش خودم بر این بود که از ابتدا که حالا از تابستون ما شروع کردیم مباحث دوازدهم رو بخوندن، سعی می‌کردم همزبان با مدرسه که حالا درس‌های دوازدهم پیش میره، عصر همون روز من تست اون رو هم کار کنم که به نوعی کنکوریش رو هم خونده باشم. و خب انگار دوازدهم با خود مدرسه تموم می‌شد اینطوری. و علاوه بر اون، هر روز مثلا درس‌هایی مثل اقتصاد و ادبیات فارسی و عربی که نقاط قوتم بودن، و ریاضی و فلسفه و منطق که به نوعی ضعف داشتم توی این مباحث، سعی می‌کردم که هر روز از این مباحث توی برنامه‌ام داشته باشم و هر روز اینا رو مرور کنم که هم نقاط قوتم تقویت بشه و هم نقاط ضعفم بتونه یکم پیشرفت کنه.
پس داشتن یک برنامه مدون و منظم همگام و همراه با مدرسه و یاری و کمک گرفتن از معلمان و دبیران مدرسه میشه گفت خلاصه عواملی است که روی شما تاثیرگذار بوده. خب بخش عمده اینها عوامل محیطی یا خارجی هستن، مثل معلم، مثل معلم رابط و غیره. علاوه بر اون، برنامه‌ای که خودتون چیده بودین و روزانه کار میکردین در خصوص درسایی که نقاط قوتتون بوده و نقاط ضعفتون بوده، خود شخص شما دیگه چیکار میکردید؟ شما فرض کنید اگر که درسی ضعیف بودید یا فایل صوتیش نبود یا کتاب بریلش نبود و به چالش میخوردید، مواقعی که به بنبست میرسیدی و احساس ناامیدی میکردی و خسته میشدی، در این مواقع چه تصمیمی میگرفتی و چه راهکاری رو در پیش میگرفتی؟
خب زمانای ناامیدی واقعا تو سال کنکور خیلی زیاده و من سعی میکردم تو این مدت، حالا زمانایی که خیلی ناامید میشدم، اول به آدمایی نگاه کنم که این مسیر رو طی کردن و تونستن به موفقیت دست پیدا کنن، و همیشه با خودم میگفتم وقتی آدمایی بودن که این راهو طی کردن، این روزا رو پشت سر گذاشتن و تونستن به موفقیت دست پیدا کنن، پس منم میتونم مثل اونا این کارو انجام بدم. علاوه بر این سعی میکردم زمانایی که حالا خیلی ناامید میشدم، مثلا زمانی این اتفاق میافتاد که حالا من یه آزمون میدادم، تراز آزمونم اونجوری که دلخواه خودم بود نبود دیگه، یا اینکه یه آزمون تو مدرسه بود یا یه تستی چیزی میزدم، سعی میکردم به اون درصدای بالا و نمره های خوبم هم توجه داشته باشم، و خب این باعث میشد که اون ناامیدیه به نوعی برطرف بشه.
پس یک نکته روانشناختی خیلی مهم، مواقعی که دچار ناامیدی یا چالش میشدی به نقاط قوت توجه میکردی.
درسته، دقیقا. من یه مشکل دیگه که داشتم این بود که مدام موقع درس خوندن فکرای ناامید کننده خیلی میومد تو ذهنم، و برای این که بتونم اینا رو مدیریت کنم یه دفترچه داشتم که مینوشتم مثلا حالا فکر کردن به این مسئله نیم ساعت دیگه، بعدش نیم ساعت بعد به خودم واقعا فرصت میدادم در حد 2-3 دقیقه، خیلی کم، که به این مسئله فکر کنم. این باعث میشد که هم ذهنم اون لحظه آروم بشه و بتونم درس بخونم، همین که این زمانی که حالا من 3 دقیقه به این مسئله فکر میکردم، بعدش میکردم 2 دقیقه، بعد اینو میکردمش 1 دقیقه، به ندرت این اصلا حذف میشد دیگه.
خیلی عالیه خانم همایونی، اصلا ماهیت برنامه آوای تلاش همین آموزشی و انگیزشی بودنشه. انگیزشی بودنش خب تا دلتون بخواد هست و ما از شما به عنوان یک رتبه برتر کنکوری داریم انگیزه و انرژی میگیریم. آموزشی بودنش هم الان همین نکاتی که شما دارین اشاره میکنید خیلی نکات مهمیه. ما نباید ساده از کنار اینا بگذریم. این که شما لحظه‌ای که در حین درس خوندن دچار ناامیدی میشدید از چه استراتژی یا چه راهکاری استفاده میکردید که اشاره کردید، به نظر من جالب بود و امیدوارم که به کار سایر عزیزان هم بیاد. خانم همایونی در خصوص نقش خانواده بگید، خانواده در این مسیر کنکور چقدر کمکتون کردن و چی کار کردن اگه بخواین اسم ببرین؟
خب خانواده خیلی میتونن تاثیرگذار باشن واقعا توی همه مراحل زندگی، به ویژه حالا سال کنکور که خب خیلی به طور خاص‌تر. کاری که خانواده من انجام میدادن این بود که واقعا همراه من بودن همیشه، یعنی اگر که حالا من یه نمره بدی می آوردم یا یه طوری بود که این باعث ناامیدی می شد، خانواده این ناامیدی رو تشدید نمی کردن، برعکس می اومدن حالا منو همراهی می کردن، به من می گفتن قرار نیست همیشه این اتفاق بیفته، تو باید از اینا یاد بگیری، باید نقاط قوتت رو پیدا کنی، و خب خیلی به هم کمک می کردن، هم از این نظر هم علاوه بر این فضای خونه رو یک فضای آروم برای من واقعا فراهم میکردن که من بتونم با آرامش درس بخونم. یه جورایی تو این حالا امسال که کرونا هم بود و امکان دسترسی به کتابخونه و این چیزا نبود، به نوعی خونه ما شده بود کتابخونه و انقدر سکوت و آرامش همیشه فراهم بود.
وقتی ما راجع به نقش خانواده صحبت میکنیم منظورمون این نیست که حتما پدر و مادر افراد تحصیل کرده باشن بیان درسی رو به شما تدریس کنن یا یاد بدن یا از شما امتحانی بگیرن و غیر خیر. حتی مادری که هیچ تحصیلاتی نداره، پدری که هیچ تحصیلاتی نداره، با همان محبت و با همان توجهی که به دانش آموز میکنه میتونه نقش تاثیرگذاری در موفقیت دانش آموز داشته باشه و بسیار چشمگیر باشه. ما نمونه‌های زیادی داشتیم، مثلا مادر دانش آموز هیچ سواد و هیچ تحصیلات خاصی نداشته، اما دانش آموز خودش اشاره میکرد، میگفتش که شبا میموند پا به پای من بیدار میموند و تایم هایی که من خوابم میبرد میومد مثلا چراغ اتاقمو خاموش میکرد، و من وقتی صبح بیدار میشدم میدیدم که آره دیشب یکی اومده چراغ اتاقمو خاموش کرده و این شخص مادرم بوده، به طرز فزاینده‌ای روی انرژی و انگیزه من تاثیر میگذاشت و من انرژی میگرفتم که بیشتر درس بخونم، و این توجه و این محبت و این فضایی که پدر و مادر برای من فراهم میکردند منو مجاب میکرد که بیشتر تلاش کنم. ولی در خصوص شخص شما هم همینه، دارین اشاره میکنین به این مسئله که زمانی که دچار ناامیدی میشدم خونواده نمیومدن سری بگن آها بریم مشاور بگیریم، برنامه ریز بگیریم، نمیدونم یا ملامت کنن و غیره، با شما همراه میشدن و پیشنهاد میدادن، احتمالا باهاتون هم گفتگو میکردن و نقاط قوتتون رو مطرح میکردن به جای اینکه بیان راجع به نقاط ضعفتون صحبت کنن. و از دل همین نقاط قوت هم خب طبیعتا روش به دست میاد، عامل موفقیت به دست میاد و همین باعث میشه که فرد دوباره به اون مسیر و راه موفقیتش برگرده و ادامه بده. آرزوی سلامتی برای خودتون و خانواده‌تون میکنم، امیدوارم که سالیان سال کنار خانواده و عزیزانتون به خوبی و خوشی با تنی سالم و دلی خوش زندگی کنید. خانم همایونی
ممنونم، سلامت باشید.
خواهش میکنم.
مهمون امروز برنامه آوای تلاش ما یه مهمان نازنین و دوست داشتنی، خوش صحبت و در حوزه ادبیات، در واقع میتونیم بگیم یه مهمان ادیب، شاعر، حافظ اشعار کلاسیک و در هر صورت در حوزه ادبیات هر چی راجع به ایشون بگیم کمه. با این مقدمه بریم سراغ گفتگو، صحبت و معرفی مهمان دوست داشتنی و گرانقدر آوای تلاش. خانم لیلا یوسفی بفرمایید، در خدمتون هستیم و خودتون رو معرفی کنید و سایر سوالات و موضوعات رو هم در خلال برنامه من باهاتون مطرح میکنم و امیدوارم که برنامه و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم امروز. در خدمتون هستم، بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. من لیلا یوسفی هستم، زاده 1377 رشت. خودم آذری هستم اصالتاً و باید بگم که نابینایی من چنان نبود که نابینا زاده شده باشم. من وقتی به دنیا اومدم، چون نارست به دنیا اومده بودم، در دستگاه من رو قرار دادند و اون اشعه دستگاه خورد به چشمم، چون هیچ محافظی نگذاشته بودند که روی چشمم رو بپوشونه، باعث شد که شبکیه چشم من کاملا تخریب بشه و آسیب ببینه. الان من
خانم همایونی، در خصوص لیلا یوسفی صحبت کردیم و برنامه آوای تلاشی که شما شنیدید. خب لیلا یوسفی میدونید که یکی از نابغه های زبان و ادبیات فارسی ماست به تمام معنا، فردی که حافظ شاهنامه فردوسی است، حافظ غزلیات مولانا، غزلیات حافظ، غزلیات سعدی و بخش های از اشعار نظامی گنجوی و خیلی شعرها و در واقع شعرهای دیگر رو هم مطالعه کردن و حفظ هستن و خودشون هم شعر میگن و این موضوعات رو ما در کلام، بیان و قلمشون دیدیم، بارها هم دیدیم. در برنامه آبای تلاش هم خب به چند نمونه از این اشعار و کلامشون اشاره کردیم و خودشون هم صحبت کردن. میخوام از شما اینو بپرسم که اشخاصی مثل لیلا یوسفی و برنامه آبای تلاشی که ما باش گفتگو کردیم چقدر بر تصمیم شما برای انتخاب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تاثیرگذار بود؟
بسیار زیاد، واقعا خیلی زیاد. یعنی اون روزایی که من برای کنکور درس میخوندم، واقعا یکی از انگیزه های من همین شنیدن برنامه آوای تلاش بود و با دیدن کسانی مثل خانم لیلا یوسفی واقعا من علاقمند شدم به این که من هم میتونم این رشته رو ادامه بدم، من هم میتونم این راه رو دنبال کنم و میتونم توی این راه به موفقیت برسم.
غیر از خانم لیلا یوسفی دیگه کدومی که از مهمونای برنامه روی شما تاثیرگذار بوده یا اینکه جذاب بوده برنامه‌اش برای شما؟
من برنامه‌ای که با آقای ایزدی بود اونو هم شنیدم و اونم برام جالب بود و برنامه‌ای که با آقایون طاهری بود اونو هم شنیدم.
پس شما کلن بیشتر برنامه‌های بچه‌هایی که تازه وارد دانشگاه شده بودن رو بیشتر دنبال کردید و بیشتر روتون هم تأثیر گذاشته. فکر می‌کردین خودتونم یه روزی مهمان برنامه آوای تلاش بشین؟
حقیقتش خیلی دوست داشتم، ولی خب فکر نمی‌کردم واقعا امکانش باشه.
چرا فکر نمی کردی که امکانش باشه؟
نمیدونم، چون حالا بیشتر این افکار و این چیزایی که میگم مربوط به قبل از کنکور بود و خب من واقعا فکر نمی کردم که بتونم به همچین موفقیتی دست پیدا کنم و بعد از اونم که کنکور رو دادم، نمیدونم، شاید واقعا حس می کردم من شایسته این کار نباشم، نمیدونم.
اختیار دارید، قطعا شما شایستگی و لیاقت این رو داشتید که در برنامه آوای تلاش حضور پیدا کردید و همونطور که قبلتر هم اشاره کردم، در آینده ما درخشش بیشتری از شما خواهیم دید و امیدوارم که در مدارج بالاتر علمی شما رو ببینیم و باز هم ما باشیم و آوای تلاشی باشه و شما هم باشید و مجدد ازتون دعوت کنیم، این دفعه با افتخارات و درخشش بیشتر و بالاتر.
ممنونم، لطف دارید شما.
خواهش میکنم. خانم هماینی، بخش پایانی برنامه است و از فضای درس و دانشگاه و رتبه و تحصیلات فاصله بگیریم. شما غیر از افتخارات علمی و تحصیلیتون در چه حوزه‌های دیگه هم فعالیت میکنید؟
من در حوزه موسیقی میشه گفت کمی فعال هستم.
چه سازی؟
فلوت.
آفرین. خب ما میتونیم بخشی از فلوت شما رو در برنامه آوای تلاش بشنویم؟
بله، خواهش میکنم حتما.
چند سال فلوت کار میکنید؟
5-6 سال هست.
5-6 سال. خب همراه میشیم با نواختن فلوت توسط خانم هانی همایونی و بعد از در واقع این قطعه موسیقی با بخش پایانی برنامه من در خدمتون خواهم بود. خانم همایونی، بخش پایانی برنامه است و از اینکه در برنامه آوای تلاش امروز در خدمتون بودیم بسیار خوشحالم و لذت بردیم و ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. در این بخش صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم. نکته توصیه و صحبتی اگر برای افراد نابینا و جامعه هدف دارید بفرمایید، می‌شنویم و بعد از اون از شما و شنوندگان رادیو سوینا خداحافظی می‌کنم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم خیلی خوشحالم که واقعا توفیق اینو پیدا کردم که توی این برنامه حضور پیدا کنم و توصیه که خب من خیلی واقعا کوچکتر از اون هستم که بخوام توصیه‌ای داشته باشم، اما چیزی که همیشه سرلوحه زندگی خود من بوده اینه که ما نابیناها تفاوتی با بقیه آدم‌ها نداریم، ما صرفا یک ویژگی ظاهری متفاوت با بقیه داریم و این نباید مانع بشه که ما از تلاش دست برداریم. باید همیشه و مداوم تلاش کنیم و حتی بیشتر از بقیه تلاش کنیم که این ویژگی ظاهری ما هیچ وقت ضعف به شمار نیاد.
همراهان گرامی، ممنون که با 54مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم هانیه همایونی، رتبه 129 کنکور سراسری رشته انسانی در سال 1400 از شهر شیراز. هفته آینده 18 آبان در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. رأس ساعت 19 در خدمتون هستیم. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. امیدوارم که لحظات خوب و خوشی سپری کنید. خدا نگهدار.
بود.